یکی دو روز آینده فکر میکنم نهایی بشه، که اگر که ما قرار باشه که در خدمت مردم هم باشیم، بلیط فروشی با 30% ظرفیت سالن ها در سطح شهر انجام میشه.
فقط تو تهران آقای نجفی یا تو شهرهای دیگه هم اتفاق میفته؟
شهرستان ها ما پیگیر هستیم، اونها شهرستان ها هم با اجازه ستاد کرونا استان، شهرهایی که وضعیت در واقع عادی دارن برای نمایش فیلم، و اگر که این اجازه داده بشه هم خارج از تهران هم تهران، انشالله شرایطی فراهم بشه که در کمال اطمینان از نظر اجرای پروتکل‌های بهداشتی در خدمت مردم هم باشه.
یه سوال دیگه این که حالا برای من پیش میاد اینه که خب جشنواره‌هایی که پیش از این برگزار شد، یعنی جشنواره فیلم کودک، جشنواره سینما حقیقت و الان که داریم با هم گپ میزنیم جشنواره فیلم کوتاه تهران داره برگزار میشه، از اونجایی که به هر حال محدودیت‌های رقم خورد در برگزاری جشنواره به دلیل ماجرای شیوع ویروس کرونا، یک بخش در واقع مهمی از کار رو به شکل آنلاین در واقع برگزار کردن، یا در واقع تلاش کردن به شکل پررنگ‌تری برای اینکه مخاطبین رو در خانه‌ها در واقع مطلع بکنن از اون چیزی که در جشنواره اتفاق میفته، یه ذره پررنگ‌تر شد تولیدات در واقع فضای مجازی و برخط. آیا برای جشنواره فیلم فجر امسال هم برای اینکه بیش از گذشته مردم در جریان قرار بگیرن و یه مقدار این آتشی که شاید مایل باشن در سالن‌ها حاضر بشن و شرایطش فراهم نیست برطرف بشه دارید؟
ببین ما دو بخش میشه، یه بخشی فیلم‌ها میشه، یه بخشی مسائل مربوط به فیلم ها میشه. فیلم ها رو تقریباً به دلیل سرمایه سنگینی که برای فیلم ها شده، طبیعتاً این ریسک و نه جشنواره نه سازمان آثار نمیتونن بکنن که در پلتفرم ها عرضه بشه فیلم ها به صورت آنلاین.
طبیعتاً
اما ما از همون روز نشست دبیر جشنواره که برگزار شد، ابنا رو بر بستر فضای مجازی گذاشتیم، در نشست به صورت آنلاین پخش شد، نشست‌های جشنواره رو قراره که به صورت لایو پخش بشه.
بله.
و هر در واقع برنامه‌ای که بشه به صورت زنده پخش بشه و مردم الان به صورت غیر حضوری بتونن در جریان کامل اخبار جشنواره قرار بگیرن، این اقدام رو خواهیم کرد. الان اگر مراسم های جانبی داشته باشیم، مراسم اختتامی قطعا این اتفاق خواهد افتاد. و کلیه برنامه های جشنواره رو برای اینکه این پل ارتباطی برقرار بشه بین جشنواره و مردم، قطعا از طریق پلتفرما و خود بستر جشنواره این اتفاق خواهد افتاد.
پس مردم خیالشون راحت باشه که هیچ اتفاقی از نگاه و گوششون پنهان نمیمونه و میتونن یه جوری خودشونو در بطن جشنواره حس بکنن در ایام جشنواره.
قطعا این اتفاق خواهد افتاد.
و به عنوان سوال آخر در مورد اختتامیه شما اشاره کرد. جانم.
شما گفتم احتمال، ولی اینو میتونم قطعا بگم این اتفاق خواهد افتاد.
انشالله. در مورد اختتامیه توضیحی دادین. میخواستم چون تو در مورد اینکه آقا امسال ما بزرگداشت داریم نداریم، اختتامیه چه شکلی برگزار میشه، افتتاحیه داریم یا نداریم، صحبت‌های بسیاری بود. دوست داشتم از زبان خودتون بی واسطه بشنوم. خواهش.
افتتاحیه نداریم محمد رضا. پارسال هم نداشتیم افتتاحیه.
بله.
اما اختتامیه ستون بهمن خواهیم داشت.
بله.
که برگزیدگان معرفی خواهند شد. برای اینکه بزرگداشت یا نکوداشت خواهیم در این مراسم داشته باشیم، داره نهایی میشه این. و من پیش بینیم اینه که حداقل یکی دو تا نکوداشت خواهیم داشت در مراسم.
بله. آقای مسعود نجفی عزیز، مدیر روابط عمومی جشنواره فیلم فجر، متشکرم که علی‌رغم شلوغ‌پلوغی که دارید و خستگی، با نمای نقره‌ای مثل همیشه وفادارانه همراه شدید. انشالله که خدا بهتون قوت بده و سربلند باشید.
انشالله که دیگه از هفته‌های آتی ما شما رو حضوراً در جشنواره ببینیم.
باعث افتخار منه. امیدوارم که موفق باشیم، ما هم در کنار شما لذت ببریم. شبتون بخیر.
شب بخیر. خدا
زنده باشید. خب سپاسگزارم که تا این ساعت که 20:40 دقیقه و شد 41 دقیقه از سومین روز از بهمن 1399 با ما همراه هستین در رادیو محترم نمایش مجله سینمایی نمای نقره‌ای. تا حوالی ساعت 21 نزدیک به 19 دقیقه دیگه انشاءالله در خدمتون خواهیم بود. اما همونطور که در ابتدا هم خدمتون عرض کردم، جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران در حال برگزاریه و فیلم ها به نمایش در میاد و بناست که داوری اتفاق بیفتد و در کنار یا در واقع نمایش فیلم ها، اما بحث آموزش در جشنواره فیلم کوتاه از سالیان گذشته به طور ویژه امسال بحث مهمی بوده که همواره در واقع بهش توجه ویژه‌ای می‌شده. ما می‌خوایم با جناب آقای سعید پور اسماعیلی، معاون فرهنگی و آموزش انجمن سینمای جوانان ایران و البته مدیر کمیته آموزش 37مین جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کوتاه تهران صحبت بکنیم. آقای پور اسماعیلی عزیز سلام، خدا قوت.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان عزیز.
زنده باشین، خسته نباشین. امیدوارم که در واقع تا اینجای کار جشنواره همه چیز بر وفق مراد پیش رفته باشه، هم شما هم مخاطبین جشنواره راضی بوده باشند. میخوام از شما بپرسم در مورد بخش آموزش و کارگاه‌هایی که امسال در جشنواره برگزار میشه، هیچ کس بهتر از شما نمیتونه در مورد این موضوع توضیح بده.
خواهش میکنم. از حضورتون که امسال خوب جشنواره به خاطر شرایط کرونا رفت در آستانه این که مثل برخی از جشنواره ها مثلا اولین جشنواره توی فروردین ماه در واقع جشنواره بین بخش جهانیه فجر که سال بعد موکول شد، جشنواره ها پی در پی این نگرانی در موردشون بود، به خصوص که شرایط دائما تغییر می‌کرد. به هر حال خوشبختانه 37مین جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران در آبان ماه که هر سال برگزار می‌شد، ما با کارگاه‌ها شروع کردیم. کارگاهی آموزشی همون موقع شروع شد و ما کارگاه‌هامون اون موقع در 20 کارگاه که طی 10 روز انجام شد، یعنی روزی 2 تا کارگاه برگزار کردیم.
بله.
این کارگاه ها ادامه داشت تا اینکه جشنواره بتونه بخش حضوری خودش رو برگزار بکنه و نمایش فیلم ها اتفاق بیفته.
یه مقدار در مورد جانم بفرمایید، من حرفتون رو قطع نکنم.
خواهش می‌کنم. شرایط به خوبی پیش نرفت و
بله،
انتظاری که داشتیم در واقع برآورده نشد و جشنواره عقب افتاد چند هفته تا رسید به الان که خوشبختانه شرایط بهتر شده و با 20% ظرفیت سالن ها الان داره به شکل حضوری برگزار میشه. دلیل اصلیش هم این بود که بچه های فیلم کوتاه همه دوستان اجازه نمیدادن فیلمشون به صورت آنلاین نمایش داده بشه.
بله.
و الان دو بخش شده جشنواره، روزهایی که حضوری داره برگزار میکنه تمام فیلم ها رو.
بله.
در ایران مال و بخشی که به صورت مجازی دسترسی هست در اختیار هر فردی که بتونه به صورت مجازی.
چند درصد از فیلم ها به شکل فیزیکی به نمایش در میان و چند درصدشون به شکل برخط؟
100%شون به صورت فیزیکی تو سالن ها نمایش داده میشه در 4 گروه مستند، داستانی، انیمیشن و تجربی.
بله.
و حدود نیمیشون توی بخش آنلاین اجازه نمایش فیلم هاشون رو دادن که توی هاشور، ودیو و دیوال قابل نمایش. بله.
بریم سراغ کارگاه ها جناب آقای پور اسماعیل عزیز. این کارگاه ها و در واقع 20 کارگاهی که ازش یاد کردید رو اگر یه مقدار برامون توضیح بدید که شامل چه موضوعاتی، از اساس این موضوعات رو با چه مطالعه و در واقع نیازسنجی انتخاب کردید، شاید ما بهتر بتونیم آگاه بشیم از فرایند.
این که سینمای جوان در جشنواره فیلم کوتاه تهران رو برگزار میکنه.
بله.
و بیشترین ارتباط رو با جامعه فیلم کوتاه داره.
بله.
هم از طریق سنس فیلم کوتاه در خانه سینما و از طریق همه بچه هایی که یا درگیر آموزشن یا تولیدن یا جشنوارن تو حوزه فیلم کوتاه، به هر حال ارتباطشون با یکی از این بخش‌ها در سینمای جوان برقرار خواهد شد. مطلع ترین در واقع مرکز در حوزه تغییر و تحولات فیلم کوتاه.
بله.
ما تقریبا جمع‌بندیمون از یک سال فیلم کوتاه کشور رو تبدیل میکنیم به اینکه نقص و مشکلات و مطالعات که انجام میشه در چه حوزه ای بیشتر، اون حوزه رو میبریم در 20 کارگاه آموزشی اون سال جشنواره و متمرکز بر اون هدف گذاری میکنیم. مثلا فرض کنید که ما همایش فیلم کوتاه تهران رو هم مثلا گذاشتیم بر اساس روایت در فیلم کوتاه، چون این حوزه ایست که معطوف به فیلمنامه هست، معطوف به ژانر هست. همین موضوعات که در حوزه فیلم کوتاه به روایت مربوط میشه، حتی روایت تو حوزه تجربه گرایی داریم یا نداریم، اینا اونجا اومده.
یک کتابی فکر کنم با همین عنوان رونمایی شد تو جشنواره، درسته؟
بله بله بله، همایش اول برگزار شد، امسال همایش دومی بوده که ان شاءالله کتابش رونمایی شده و جوایزش هم توی اختتامیه روز دوشنبه به بهترین‌ها داده خواهد شد. این 20 تا نشست هم در همین اساس برنامه‌ریزی میشه که در طول سال الان بچه‌ها چقدر در حوزه فیلمنامه یا مثلا در موضوعات مختلف، دو تا حوزه جشنواره که همواره بچه‌ها مسئله‌شون جشنواره‌های بیرون از ایران، در حوزه مارکتینگ فیلم‌ها، در حوزه حضور تو بازارهای جهانی، نمی‌دونم فستیوال‌ها، قواعدشون، فاند گرفتن از کشورهای دیگه که حمایت می‌کنن از فیلم کوتاه، اینا معمولاً در اختیار بچه‌ها نیست، اینا میشه براش کارگاه مختلف گذاشت. امسال 20 تا کارگاه ما به دلیل شرایط مجازی که کاملاً به صورت مجازی برگزار شد، 10 تا کارگاهش کاملاً بین‌المللی اتفاق افتاد و ما تونستیم 10 تا استاد بین‌المللی که خب قطعاً به شکل حضوری ما به اینا نمیتونستیم دسترسی پیدا کنیم رو آنلاین از طریق اینستاگرام تو لایو برگزار کردیم. 10 تا هم استاد ایرانی بودن و آخرین کارگاهمون هم داریوش خونجی بود، فیلمبردار نامدار ایران که در واقع با کارگردان‌های بزرگی کار کرده و خب فرصت این که بشه یه موقعی با ایشون گفتگو کرد دست نمیداد. خوشبختانه سینما جوان تونست ایشون رو توی این کارگاه از طریق آقای کلاری که لطف زیادی کردن هماهنگ بکنن و یه گفتگوی انجام شد که خب به حال هم آمار و ارقامش و هم بازدیدی که ازش شد در حال یه موقعیت ویژه بود که اختتامیه این ایستانش هست.
یه ویژگی که جشنواره امسال داره مثل خیلی دیگه از جشنواره های دیگه و مثل خیلی دیگه از فعالیت هایی که در سال کرونایی پشت سر گذاشته شده تا این لحظه رقم خورد، اینه که از مزیت های فضای برخط استفاده شد. این مزیت ها یکی از مهمتریناش که فکر میکنم برای شما مهمه، چون انجمن سینمای جوانان در شهرهای مختلف و اکثر نقاط کشور دفتر داده و تلاش میکنه که کار آموزش و استعدادیابی رو رقم بزنه، یک بحث عدالت آموزشی و دسترسی به امکانات رو رقم زد. چقدر توی برگزاری این کارگاه ها از این منظر شما فکر میکنید که دستاورد مهمی حاصل شده؟
بله، درود بر شما. به نکته خیلی درستی اشاره کردید، در دغدغه ماست این اتفاق و این چند ساله در واقع سینمای جوان هر سال بخشی از زیرساخت‌هاش رو آماده کرده برای آموزش مجازی. منتها دو تا اتفاق سخت وجود داره، یکی زیرساخت‌های اینترنتی که خب تو کشور ما دچار تحولات مختلفی میشه و نگرانی همواره داره، و دوم مشکل سینماست که به راحتی با آموزش مجازی تبدیل نمیشه و بعدم نه در سیستم دانشگاهی که کاملا تکس محور علمی دانشی است که میشه بخش زیادیش رو به صورت مجازی کلاس استاد رو به دیگران منتقل کرد. مدلی که سینمای جوان مدرسه ای اسکول‌های جهانی عمل میکنه مدلی که کاملا مدل کارگاهیه، یعنی میشه از که بچه ها دانش زیادی کسب کنن، جرأت و جسارت و تجربه پیدا میکنن که من فیلم بسازن و هی در طول فیلمسازی رشد میکنن. خب این مدل الان که یه برندی از خودش به نام سینمای جوان ساخته بخوای ببری در قالب کاملا مجازی، کار فوق‌العاده سختی خواهد بود و مهمترین مسئلهش هم اینه که به خروجی مناسب نمیره. به همین دلیل این چند ساله تو این دو تا حوزه کار میشد، بچهای فنی رو زیر ساختا، بچه های در واقع آموزشی مطالعات مختلف رو این کار کردن که چگونه آموزش رو بشه بخشی شو حداقل مجازی را. کرونا ما رو انداخت توی آب، یعنی ناچارمون کرد که الان افتادیم توی استخری که ناچاریم سرپا باشیم و شرایط موجود رو مدیریت بکنیم. به همین دلیل خواسته یا ناخواسته سرعت دادیم که ما به سرعت بیشتری بریم سراغ سیستم آموزش مجازیمون. هر چقدر زیر ساخت آماده کردیم یا تو حوزه نرم افزاری در واقع آماده شدیم در انجام این کار شروع کنیم. حالا در مورد دوره آموزشیمون اگه فرصت شد میگم براتون، ولی برگردیم به جشنواره. ما میدونید که چهارم دوره است، ما در جشنواره ها 20 تا نشست پیوسته برگزار میکنیم. از 34 اون جشنواره سینمای جوان شد 24 25 26 و امسال 20 37.
یعنی میخواید بگید که این نشست ها بر اساس یک برنامه ریزی مدون برگزار شده، نه بر مبنای اینکه حالا امسال هم جشنواره است یه چند تا نشست برگزار کنیم که به هر حال چهار تا خبر هم منتشر بشه؟
نه درود بر تو. 4 سال این داره، هر سال با 20 نشست برگزار میشه. منتها به صورت حضوری تو سینما ملت بودیم و اون پایین کافه ویونا در واقع فضا کلا در اختیار کارگاهی آموزشی قرار میگرفت و حدود 300 تا صندلی، چون تقاضای ما خیلی بیش از این بود، ولی واقعا دیگه یه جلسه حضوری بیش از این امکان پذیر نبود، ظرفیت داشتیم. سال گذشته با همین شرایطی که خدمتتون عرض کردم که چطوری میتونیم وارد فضای کرونا بشیم، کرونا خب تقریبا از حدود اسفند بحثش تو کشور شکل گرفت، ولی ما آبان سال قبل که برگزار کردیم همون موقع خب یعنی اصلا بحث کرونا نبود. ما همون کارگاهایی که برای اون 300 نفر به صورت حضوری در سالن برگزار می‌کردیم، خروجی اونو که با 4 تا دوربین ضبط می‌کردیم، اون خروجی رو از طریق اینستاگرام سینمای جوان ارسال کردیم و مثلا 60 تا دفتر خودمون و 25 تا نمایندگی در سراسر کشورمون یک کاربر شده بودن در دفتر سینمای جوان که وضع شده بود مانیتور بزرگ و تمام هنرجوها، مربیها، علاقمندها تو دفتر سینمای جوان جمع می‌شدن و عین 20 تا نشست رو در واقع دریافت می‌کردن. به مربیامون کد اختصاصی داده بودیم، هر جایی می‌تونستن دریافت کنن فلان. پس خب میگم استارتش سال قبل خورد.
زنده باد.
ولی به دلیل اینکه کاملا نرفته بودیم رو حوزه مجازی، تمام توانمون رو نیاوردیم در تبلیغ و مخاطب رو تو فضای مجازی آوردن. امسال ناچار شدیم به انجام این.
میگن عدو شود سبب خیر اگر خدا خواهد دیگه. و حال شما فرمودیم 10 کارگاه بین‌المللی برگزار شده، اختتامیه‌اش یعنی آخریش داریوش خنجی بوده که فکر می‌کنم همه کسایی که سینما رو دوست دارن ده دست کم فارسی زبانان از خداشونه، من خودم یکیشون، حداقل 5 دقیقه 10 دقیقه بشینم پای صحبت‌های داریوش خنجی، فکر می‌کنم هر کدوم از این صحبت‌ها بسیار دوست داشتنیه. و اینکه حالا یه نفر بتونه در استان بوشهر، در استان آذربایجان غربی یا شرقی، اردبیل، خراسان شمالی، نمیدونم هر جای کشورمون در مرکز، بتونه بدون اینکه بخواد نگران باشه که تهران نشین نیست، دسترسی داشته باشه به این اطلاعات، به نظرم دستاورد خیلی بزرگیه.
بله. و آقای چیز
من مقدسیان هستم.
آقای مقدسیان مخلص. عزیز دیگه
مثل مسال من، آقا شما اول جوانیتون برو زنده باشی.
مقدسیان عزیز، مهمترین اتفاق تو آنچه که فرمودید بخش اولش نیست که ما فقط ارسال میکنیم مثل یه برنامه مثلا ضبط شده پلی بک کنیم. بیشینه که برنامه زنده است، یعنی همون
هنره
بهار. بله. سوال میکرد که آقای خوندی پس فلان چیز چی، آقای خوندی پاسخ میداد به فلان اتفاق. یعنی که تو میتونی این هنرجو از اینجا به پاریس بس کنی که الان ایشون اونجا مثلا مستقر میتونه پاسخشو بده. این تعاملی بودنه به نظرم ارزشش خیلی بیشتر از این که ما یک طرفه میگم مثلا فرسوی برنامه آماده بخوای کلی بک کنی،
اون بیشتر به درد بیلان و اینا میخوره دیگه، ولی این دیگه واقعا عملیه. من میخوام به عنوان در واقع، چون زمان شما رو میخوایم بیش از این نگیریم، دقایق پایانی برنامه هم هست، شما فرمودین که 4 ساله به شکل مستمر داره این کارگاه ها برگزار میشه، اگه بتونین موجز مختصر دستاوردهای این 4 سال رو بگین که الان درش قرار دارین در سال 4مش، اگر در واقع نیروی شناسایی شده، نیروی تربیت شده، خروجی مشخصی داشته، آیا نتیجه ملموسی هست که ازش بخواین صحبت بکنین؟
ببین واقعا اگه بگیم به طور مشخص من بگم این الان محصول چنین اتفاقی، نه، به دلیل اینکه آموزش یه کار دیربازه. بله بلند مدته، اینطوری نیست با. مثلا تولید کوتاه مدته. شما امروز یه موضوعی در نظر بگیرید، یه بودجه خوبم داشته باشید، خانواده فیلم کوتاه درگیر میشن، تولیدات انجام میشه، از 3 ماه آینده شما میتونید محصول رو برداشت کنید. آموزش واقعا چند سال با تلاش کنه برای رسیدن به یک چیز، ولی از نظر من در نگاه بچه‌ها، در سواد بچه‌ها، در نوع سینماشون، در گرایش به ژانرهای مختلف، در نوع روایت‌هاشون، حداقل فیلمنامه‌هایی که به سینمای جوان میرسه و تولید که فقط هم مستقر در تهران نیست، می‌دونید سینمای جوان در تمام استان‌ها پیچینگ برگزار کرده و هر استانی برای خودش بودجه تولید می‌گیره و استان خودش فیلم تولید می‌کنه. همه اینها خروجی از نظر من حاصل بخشش می‌تونم ادعا کنم حاصل کارگاهایی که برگزار شده و در اختیار فیلمسازهای مختلف قرار گرفته. چون ما در 3 تا کارگاه دیگه هم تمام ویدیوها رو ضبط کردیم و به تمام دفاتر سینمای جهان فرستادیم، یعنی 300 نفر حضوری بودن ولی بقیه بعد ویدئوی آماده رو مشاهده کردن. این اتفاق افتاده. امسال شما در نظر بگیرید ما 33,000 بازدید از کارگاهمون داشتیم.
33,000 بازدید.
33,000 بازدید. شما مقایسهش کنید با 300 نفری که حضور بودن و فقط آقای کنجی 6,500 نفر اون شب لایو داشتن در واقع گفتگوشو گوش کردن. الان که به صورت آی جی تی وی هم هست، علاقمندید یه سری بزنید آی وای سی اس ببینید الان آمارش.
من احتمالاً بعد از نمای نقره خودم میرم تماشا میکنم کارگاه چون از دست دادم. چون زمانمون محدوده، من میخوام از شما تشکر کنم که لطف کردین با ما همراه شدین، ولی میخوام تشکر ویژه‌ام بکنم ازتون به عنوان یک علاقمند به سینما که خودم باشم، از شمایی که دارید تلاش میکنید برای اینکه کار بلند مدت زیربنایی و انجام بدین که بیش از اون که بخواد در واقع از اون جنس کارهایی باشه که بعضی از مدیرها دوست دارن که زود به ثمر بشینه و بعد عکس یادگاریشو بگیرن، شما دارید در واقع برای سینما ایران دلسوزی میکنید، هم شما هم همه عزیزان که در انجمن سینمای جوانان فعالن. شما بهتر از من میدونید که فیلم کوتاه و برای بچه‌ای که توی این حوزه فعالیت میکنن آینده سینما ایران رو شکل میدن. من تشکر ویژه میکنم از شما و امیدوارم که در این مسیر موفق و موفق‌تر بشید.
خیلی ممنون ازتون. نکته ای اشاره کردی که واقعا ارزشمنده برای من بهش اشاره کردی، واقعا ما به شکل ظاهری و بیلان دادن و فلان اینا نیست. واقعا دو سال بچه‌ها میگن خب این مصاحبه بکن بگو آموزش مجازی به اینجا رسیده. میگم تا وقتی که من نتونم محصول درست به دست بچه‌ها برسونم سوزی به گفتنش نیست. خب دلیل آره واقعا تلاش خاموشی انجام میشه. نه من که در واقع معاون یه مجموعه هم که خواهش. یه تیمی در واقع در حال فعالیت
همه دارن. بچه هایی که در سطح کشور در انجمن دارن تلاش میکنن.
خیلی ممنون ازت.
درود بر شما، براتون آرزوی موفقیت و سربلندی میکنم. شبتون بخیر.
ممنون، شبتون بخیر.
خداحافظ. خدا شما باش. فقط میتونم بگم که سپاسگزارم و امیدوارم که بتونم قدردان وقتی که شما صرف کردید برای اینکه نمای نقره رو از رادیوی محترم نمایش بشنوید باشم، به نمایندگی از گروه بزرگی از برادرها که کمک کردن تا نمای نقره این هفته هم روی آنتن بیاد. تشکر میکنم از سرکار خانم سپیده معلومی که در بخش آیتم ها به ما کمک کردن، مهران آقا گلزاده گل صدا بردار عزیزمون، میثم کریمی عزیز هماهنگی و دستیار تهیه، اسماعیل خان باستانی که به حال گفتن نداره تهیه کننده دوست داشتنی برنامه هستم، و تشکر ویژه میکنم از محمد صابری، جناب آقای جواد نوروز بگی تهیه کننده محترم سینما که با ما همراه شدن، مسعود خان نجفی مدیر روابط عمومی جشنواره فیلم فجر، جناب آقای سعید پور اسماعیلی از عزیزان فعال در بخش آموزش در انجمن سینمای جوانان ایران، و تشکر ویژه میکنم از همراهی بشیر جعفری نیای عزیز. من ارادتمند شما محمد رضا مقدسیان تا هفته دیگه ساعت 7 شب از رادیوی محترم نمایش همه شما رو به خدا میسپارم، به شرط حیات انشاءالله در خدمتتون خواهیم بود. سربلند باشیم، خدا نگهدار.
پرمیان تخیل و تفکر. به یاد آر که رؤیاها نمی میرند. سفر این گونه آغاز می شود. روشن‌تر از این تماشا تنها نوشتن است که مرگ را پشت در اتاق آینه مشغول شمردن کلمات خواهد کرد. تو رؤیاها را ورق بزن ای روشن.
هزار توی داستان. حقیقت همیشه هیجان انگیز است، پس حقیقت را بگو. بدون آن زندگی راکد است. سلام، بهناز بستاندوست هستم و خوشحالم که با هزار توی دیگه همراه شما عزیزان خواهم بود. امشب در هزار توی داستان از زنی خواهیم گفت که مبلغ مذهبی، نویسنده و ویراستار، استاد دانشگاه، سخنران بین المللی و فعال سیاسی بود و همسر و مادری فداکار. این برنامه ویژه پرلباک، نویسنده برنده جایزه نوبل، نویسنده آمریکایی که در کودکی با والدینش که مبلغان مذهبی بودن به چین اومد و حدود 40 سال در چین زندگی کرد و به دلیل علاقه‌ای که به این سرزمین پیدا کرد، هنر و نبوغش رو صرف نوشتن درباره دهقانان و مردم فقیر چین کرد تا اونا رو به شایستگی به جهان معرفی کنه. منتقدان عقیده دارن تا کنون هیچ نویسنده چینی نتونسته به خوبی اون زندگی مردم چین رو توصیف کنه. نویسنده مدرنی که هدفش به تصویر کشیدن شور و گوهر نهفته در زندگی نیازمندان بود. همراهان گرامی، تا پایان برنامه میتونین به شماره 301075 برای ما پیامک بفرستین و همچنین صفحه هزار توی داستان در سایت رادیو نمایش همیشه پذیرای نظرها و پیشنهادهای شماست.
پرل سیدن استریکر در 26 ژوئن 1892 در هیلزبرو در ویرجینیای غربی آمریکا به دنیا آمد. پدر و مادرش که هر دو مبلغ مسیحیت مشایخی بودند که شاخه‌ای از مذهب پروتستان است، کمی پس از ازدواجشان در سال 1880 برای تبلیغ مسیحیت به چین رفته بودند، اما برای تولد پرل به آمریکا بازگشتند و هنگامی که او 5 ماه شد با او دوباره به چین بازگشتند. او انگلیسی را از مادرش آموخت و چینی محاوره‌ای را از همبازی‌هایش و چینی کلاسیک را از یک ادیب چینی. در حقیقت اولین و بزرگترین آموزگار پرل مادرش بود و همو بود که روح زیبایی شناسی را در فرزند خود تقویت نمود و چند سال بعد نیز اولین مشوق فرزندش در نویسندگی شد. همچنین رمان‌های چارلز دیکنز را مشتاقانه می‌خواند و بعدها گفت پس از کودکی هم در همه زندگیش سالی 1 بار همه رمان‌های دیکنز را می‌خوانده است. 19 ساله که شد چین را ترک کرد و به کالجی زنانه در لینچبرگ ویرجینیا رفت و پس از پایان تحصیلاتش با رسیدن نامی از پدرش که در آن از بیماری سخت مادرش نوشته بود، به سرعت به دفتر ریاست کلیسا رفت تا آنها او را به عنوان مبلغ به چین بفرستند. پرل 3 سال پس از بازگشت به چین با یک مبلغ آمریکایی به نام جان لاسینگ باک که کارشناس اقتصاد کشاورزی بود ازدواج کرد و با او برای زندگی به شهر کوچک سوجو در کنار رود هوای رفتند.